سلام، ساعت ده شب با وقت کابل شد. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این رویداد روز یک شنبه صورت گرفته. ملل متحد و وزارت داخلی طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق می شود. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. مقام ها می گویند که در انفجار بم در یک ساختمان مسکونی در مسکو امروز بنیانگذار یک واحد نظامی که در کنار نیروهای روسی در اوکراین می جنگد کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی روسیه تاس به نقل از مقامات این کشور گزارش داده که وسیله انفجاری حوالی ساعت 9:45 دقیقه صبح به وقت محلی منفجر شد. خبرگزاری های انترفاکس و تاس به نقل از مقام هایی که نام هایشان گرفته نشده گزارش دادند که آرمن سرکاسیان، آرمنی تبار، بنیانگذار این واحد نظامی، پس از آن جان باخت که در وضعیت صحی وخیم به شفاخانه منتقل شد. شایدان اینی گفتند که اندک پیش از انفجار سرکاسیان دیده شده بود که از یک سالون ساختمان به طرف پارکینگ می رفت. هیچ کس مسئولیت انفجار را هنوز نپذیرفته. بریتانیا دانیل آبد خلیفه، یک سرباز پیشین اردو این کشور، را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات اساس برای ایران به 14 سال زندان محکوم کرد و امروز دوشنبه از سوی محکمه محکوم شناخته شد. این سرباز 23 ساله که مادرش ایرانی است در ماه قوس سال جاری به اتهام جمع‌آوری اطلاعات نظامی برای ایران در جریان 1398 تا 1400 متهم شده بود. مقام های بریتانیا خلیفه را یک تهدید واقعی برای امنیت ملی این کشور محسوب کردند. پلیس بریتانیا پیش از این گفته که تاکنون 20 توطئه ایران در این کشور از جمله طرح‌های ترور را خنسا کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به پاناما هشدار داده که اگر این کشور به دخالت چین در کانال پاناما خاتمه ندهد، واشنگتن اقدامات ضروری را روی دست خواهد گرفت. به دنبال این هشدار، خوازه رایول مولینو رئیس جمهور پاناما گفت که با تمدید نکردن توافق برای پیوستن این کشور به طرح کمربند و جاده، نگرانی های واشنگتن را در مورد نفوذ ادعا شده پیکینگ در کانال پاناما برطرف کرده است. ابتکار کمربند و جاده یک پروژه بزرگ زیر ساختی چند صد میلیارد دلاری چین است که در سال 2013 از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور اعلام شد. و بیانسه خواننده معروف آمریکایی 3 جایزه گرامی، معتبرترین جایزه موسیقی جهان را به دست آورد. 67مین مراسم توزیع این جایزه معتبر جهان یک شنبه شب در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. بیانسه که تا پیش از مراسم 2025 با 32 جایزه ریکورد دریافت جوایز گرمی را از آن خود کرده بود، با دریافت 3 جایزه دیگر مجموع جوایز خود را به 35 جایزه رساند. مراسم امسال به شکل طراحی و برنامه ریزی شده بود که علاوه بر برنامه توزیع جوایز، بخش ویژه جمع‌آوری کمک مالی برای آسیب دیدگان از آتش سوزی های گسترده اخیر را هم شامل بود. آتش سوزی هایی که جان دست کم 29 تن را گرفت و هزاران نفر از جمله بسیاری از دست‌اندرکاران موسیقی را هم به خانمان کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان. یک منبع یونما و طالبان تایید کردند که در این تیراندازی یک محافظ امنیتی طالبان کشته شده. این رویداد امنیتی به چی معنا؟ از یک آگاهی امور پرسیده ایم.
با وجودی که طالب ها ادعای امنیت در سر تا سر افغانستان و مخصوصا بر مؤسسات خارجی دارن، اما اینا نتانستن که امنیت یک اداره که مربوط به ملل متحد است را هم تامین بکنن.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش گفته که به نظر می رسد کمپاین واکسین پولیو در این کشور به گونه درست تطبیق نشده. ای که چرا در جریان این برنامه به شما می گیم. در ادامه از وضعیت شمار از یوتیوبران افغان گزارش داریم که در حاکمیت طالبان چگونه محتوا تولید و نشر میکنند. یکی از آنها:
فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان میگذره. ما نمیتونیم برنامه های خوب و مطابق میل مردم بسازیم، به خاطر که حکومت فعلی اجازه را به ما نمیده و باید خود سانسوری کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، وزارت داخلی طالبان و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید کردند که در تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان در کابل یک محافظ امنیتی طالبان کشته شده و یک محافظ امنیتی خارجی زخمی شده. این رویداد روز یکشنبه رخ داده. طالبان و یونما گفتند که در مورد چگونگی رویداد تحقیق میشه. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اعلامیه امروز گفت که روز یکشنبه یک پسته امنیتی این سازمان از سوی یک عضو نیروی طالبان که در بیرون از دیوار محوطه مستقر بود هدف تیراندازی قرار گرفت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از ملل متحد گفته که نگهبانان امنیتی قراردادی این سازمان به تیراندازی پاسخ ندادند. در گزارش آمده که در این حادثه یک نگهبان بین المللی دچار زخم‌های سطحی شد و تحت مراقبت صحی قرار گرفت. بر اساس گزارش ها جسد یک عضو نیروی امنیتی طالبان بعداً در خارج از محوطه دفتر ملل متحد در منطقه پلچرخی کابل پیدا شد، اما جزئیات درباره چگونگی مرگ او ارائه نشده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان در یک پیام صوتی برادیو آزادی این رویداد را تایید کرد.
در رابطه با واقعی که متاسفانه دیشب رخ داده بود، در نتیجه یکی از کارمندان ملل متحد UN سطحی زخمی شده و یکی از مجاهدین شهید شده، تحقیقات جدی نیروهای پلیس جریان داره. همین امروز شاهد بودیم که هیئت وزارت داخله هم اونجا تشریف داشتن، کمیته طب عدلی و سایر کارمندانشون اونجا بودن. همزمانی که تحقیقات نهایی شد و انشالله که خدمت رسانه قرار خواهد گرفت.
ملل متحد هم گفته که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. با گفته یوناما، تیراندازی در مرکز UNOCA مربوط به ملل متحد در کابل رخ داد. یوناما همچنان گفته است که طالبان به دنبال این رویداد فعالیت‌های سازمان ملل را در داخل و بیرون این مرکز موقتاً توقف داده بودند.
از تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان شنیدید. با آنکه دفتر ملل متحد در افغانستان و طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیقات میکنند و جزئیات زیاد در دسترس قرار ندادند، در مصاحبه تلفنی که با محمد عیسی قطمر آگاه امور امنیتی و استاد در پانتون برلین امروز داشتم، در آغاز ازش پرسیدم که این رویداد امنیتی به چی معنا؟
می حادثه به باور ما یک حادثه امنیتی است که البته با وجودی که طالب ها ادعای امنیت در سر تا سر افغانستان و مخصوصا بر مؤسسات خارجی دارند، اما اینا نتانستند که حداقل امنیت یک اداره که خیلی مشهور است و مربوط به ملل متحد است او را هم تامین بکنن. من فکر میکنم بعضی از مسائل داخلی بین خود طالبا و همچنین عملیات های گروپ های دیگی ایران سفیان که در داخل افغانستان است سبب ازی شده که روز به روز امنیت در داخل کشور و مخصوصا در شهر کابل خراب شده بره.
همچون رویدادها چقدر میتونه که بر ماموریت ملل متحد در افغانستان تأثیر بگذاره؟ جایی که خود ملل متحد میگه که مثلا میلیون ها نفر به کمک های بشری نیاز دارند.
چنین حوادث میتونه این کمک ها را متضرر بساز. از یک طرف خبر دارین که ایالات متحده آمریکا برای 3 ماه تمام کمک های خود و شمول کمک های بشری به افغانستان به حالت تعویق در آورد و این میتونه که وضعیت دیگه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی بدتر کنه. ولی چیزی که مای تشویش خود بودی است که اگر چنین حوادث تکرار شوه، ما باورم ایست که مؤسسات کمک رسان کلن از افغانستان خارج شوند.
با در نظر داشته وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان و نیاز بر موجودیت نادهای کمک رسان در این کشور، چی باید شوه به خاطر تامین امنیت نادهایی که در داخل افغانستان هنوز هم کار میکنند؟
این مسئله را حکومت طالبان باید جدی بگیرن. اول مسئله که در داخل افغانستان هستن برای امنیت از اونا اهتمامات کافی بگیرن و در پالوی ازی سر وضع اقتصادی مردم فکر کنن. هر قدر که فقر و تنگ دستی در کشور زیاد میشه، سطح جنایات بلند میره. یعنی تا زمانی که مردم یک لغمه نان کافی نداشته باشن، حتمیست که اینا دست به کارهای میزنن که خلاف امنیت جمعی و اصول اسلامی و بشری است. از این خاطر به نظر من بهترین است که در قسمت تغییر حالت اقتصادی مردم اینا گام های بیشتر بردارن و اطمینان خاطر هم بر مردم داده شده و هم بر مؤسسات خارجی که امنیت از اینا تأمین است و اونا میتونن که با اطمینان خاطر با کمک های خود بر مردم مستضعف و نیازمند افغانستان ادامه بدن.
محمد اسحاق اطمر، آقای امور امنیتی و استاد در پانتون برلین، در مورد تیراندازی در یکی از دفاتر ملل متحد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نظرش را با رادیو آزادی شریک ساخت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا شبکه تحلیلگران افغانستان به این باور است که کمپاین واکسین پولیو در افغانستان به گونه درست تطبیق نشده. اما اکنون میشنوید که سازمان ملل متحد بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت بر آموزش متوسطه دختران را در افغانستان لغو کند. به گفته ملل متحد از سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، 1,500,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. جزئیات در این گزارش.
در نزدیک به 3.5 سال گذشته درهای آموزش بروی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان همچنان بسته است و با اینکه جامعه جهانی بارها خواستار بازگشایی آن شده، اما حکومت طالبان همچنان سکوت اختیار کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز یکشنبه 2 فوریه در بیانیه در صفحه ایکس خود گفته که محدودیت بر آموزش دختران که در 3 سال خود قرار دارد نقض حقوق بنیادی است. در ادامه اوچا تاکید کرده که این نقص باید پایان یابد. با گفته ملل متحد از سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، 1,500,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. در همین حال تعداد از دختران محروم آموزش در افغانستان میگویند که جامعه جهانی باید اقدامات عملی برای لغو این محدودیت ها انجام دهد. هدیه یکی از دانش آموزان سابق و ساکن کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشده خانه‌اش که مکتب رفته نمیتونه، بسیار جگرخونه است، بسیار ناراحت است. مزید که درهای مکتب برای دخترها بسته است و قرار نیز باز شوند و اینکه گفته های جامعه جهانی عمل نمی کنند طالبان. و ما از جامعه جهانی را می خواهیم که لطفاً کوشش کنند تا در مکتب برای دختران باز شود.
این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های شدید بر تحصیل دختران از صنف ششم تا پوهنتون وضع شده است. مسکو ساکن کابل می گوید که پس از محرومیت از مکتب یک بار دیگر در اواخر سال گذشته میلادی با ممنوعیت بر تحصیلات در انستیتوت های طبی از تحصیل محروم شد. او به رادیو زودی گفت:
مقبل بیارستم سیم که ما در صنف 11 هم درس می خواندم، اما با آمدن طالبان مکاتب ما بسته شد و ما از صنف 11 هم و 12 هم ارتقا کردیم و مدرک مکتب را گرفتیم و در یک انستیتوت طبی تحصیلاتم را آغاز کردم. 3 سمستر گذراندم اما نون آن هم بسته شده است. من بسیار ناراحت هستم اگر نتوانم ادامه تحصیل دهم.
بر همین حال برخی از فعالان بخش آموزش محدودیت بر تحصیلات دختران را یک بحران تهدید کننده برای افغانستان می دانند. مستعین وزین یکی از این فعالان در این باره بر رادیو زودی گفت:
بسته ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان یک فاجعه بزرگ است. فاجعه ای که جبران نمی شود. ایجاب میکنه تا حکومت سرپرست بدون تأخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بروی نیمی از پیکر جامعه افغانستان یعنی میلیون ها دختر باز کند. ادامه این وضعیت به نفع افغانستان نیست و نین بازگشایی دروازه های مکاتب و پوهنتون ها نه تنها خواست ملت افغانستان است، خواست نیمی از پیکر جامعه افغانستان، بلکه خواست کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی مؤسسات بین المللی نیز می باشد.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های زیاد بر زنان از جمله در زمینه آموزش و کار وضع شده است. بانک سازمان های مختلف از جمله ملل متحد نگرانی های خود را بارها در مورد ادامه این محدودیت ها ابراز کرده و از طالبان خواسته تا این محدودیت ها را لغو کند، اما حکومت طالبان نه تنها نرمش در این زمینه نشان ندادند بلکه بر اجرای این محدودیت ها تاکید نیز کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از وضعیت یوتیوبران افغان به شما میگیم که در حاکمیت طالبان محتوا تهیه میکنن و آن را به نشر میرسانن. اما اکنون میشنوید که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید به نظر میرسد که محدودیت های طالبان بر چگونگی تطبیق کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال باعث افزایش موارد مثبت پولیو در کشور شده. این شبکه در گزارش تازه خود گفته که محدود کردن روند تطبیق واکسین از خانه به خانه به مساجد و مراکز قریه ها، دستیابی به اطمینان از رسیدن واکسین به همه کودکان زیر 5 سال را دشوار ساخته. برخی از متخصصان صحی به این باور هستند که تطبیق واکسین خانه به خانه یک روش مؤثر برای پیشگیری از فلج اطفال و سایر بیماری هاست و مشکلات و محدودیت ها در این زمینه می تواند عواقب خطرناک به همراه داشته باشد. جزئیات در این گزارش.
شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که به نظر می رسد محدودیت های طالبان بر چگونگی اجرای کمپاین واکسین پولیو منجر به افزایش موارد مثبت فلج کودکان در این کشور شده است. این شبکه روز یکشنبه 2 فوریه با نشر گزارش تفصیلی گفته که پس از توقف دوبار اجرای کمپاین واکسین پولیو در سال گذشته میلادی، سرانجام حکومت طالبان واکسین پولیو را برای کودکان زیر 5 سال در اواخر ماه اکتبر سال 2024 از سر گرفت. اما شیوه تطبیق واکسین پولیو فقط به مساجد و مراکز روستاها محدود شده و دیگر واکسیناتورها نمی توانند خانه به خانه بروند. در این گزارش آمده که با شمار از والدین کودکان زیر 5 سال در 16 ولایت افغانستان که در ماهای اکتبر و نوامبر سال گذشته برای واکسین پولیو انتخاب شده بودند صحبت شده و از آنها در مورد این که شیوه جدید حکومت طالبان در تطبیق واکسین پولیو چقدر مؤثر است پرسیده شده است. یکی از ساکنان ولسوالی موسیحی ولایت کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت:
قبل از
واکسین چه خلق مشمان ته به ورکول
پیش از این که واکسین به کودکان تطبیق می شد تطبیق آن منظم بود اما اکنون به واکسیناتورها گفته شده که خانه به خانه نروید و مکان های را مشخص کردند که باید در آنجا حاضر شوند این یک مشکل است برخی روزها می آیند و برخی روزها نمی آیند در خانه ها کسی نیست قبلا در را می زدند و به راحتی کودکان را واکسین می کردند
این در حالی است که پیشتر سازمان جهانی صحت نیز نسبت به افزایش موارد مثبت فلج اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2024-25 مورد مثبت فلج اطفال در این کشور ثبت شده است. اما حکومت طالبان ادعا می کنند که هیچ مورد مثبت در سال گذشته میلادی در افغانستان ثبت نشده است. در همین حال محمد صابر ساکن روستای غلامبای بغلان که دو فرزندش از دور آخر کمپاین پولیو باز ماندند بر رادیو آزادی گفت:
من 3 فرزند دارم که 2 نفرشون باید واکسین شوند. تا کنون واکسن نگرفتند. قبلا مردان و زنان واکسیناتور به خانه ما می آمدند و کودکان را واکسینه می کردند. اما اکنون نمی آیند و می گویند که باید آنها را به مسجد بیاورید. من خودم اینجا در دکان هستم و زمان دقیق آمدن آنها هم معلوم نیست.
متخصصان بخش صحت می گویند که تطبیق واکسین خانه به خانه برای پیشگیری از فلج کودکان و سایر بیماری ها مؤثر است و مشکلات و محدودیت ها در این زمینه می تواند عواقب خطرناک داشته باشد. سیدا جان یوسف زای یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
اگر کودکان واکسین نشوند این احتمال وجود دارد که ویروس به مناطق دیگر گسترش یابد. این نه تنها برای افغانستان و پاکستان بلکه برای کل جهان یک خطر جدی است. زیرا می تواند تلاش های جهانی برای ریشه کن کردن پولیو را تهدید کند و جان کودکان را با خطر جدی مواجه کند.
قابل ذکر است اگرچه افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که موارد مثبت فلج اطفال در آنها هنوز وجود دارد، اما فراتر از محدودیت های تطبیق واکسین، سازمان جهانی صحت هشدار داده است که توقف کمک های خارجی ایالات متحده تهدید برای برنامه های ریشه کن کردن پولیو خواهد بود. اگرچه پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که کمک‌های بشردوستانه حیاتی تحت تأثیر فرمان توقف کمک‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار نخواهد گرفت، اما یکی از مقامات سازمان جهانی صحت گفته است که ما در مرحله نهایی ریشه‌کن کردن پولیو در پاکستان و افغانستان هستیم و توقف کمک‌ها به طور کلی برنامه‌های ریشه‌کن کردن پولیو را تهدید می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. آل هم گزارشی که شمار یوتیوبران و کانال های یوتیوب پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش چشمگیر یافته است، اما شمار از این یوتیوبران میگویند که با وجود که بیکار هستند، مشکلات اقتصادی هم دارند و به می خاطر کانال های یوتیوب ساختند تا بتانند از این طریق کسب درآمد کنند. با محدودیت ها و چالش های زیاد محتوا تهیه می کنند و آن را به نشر می رسانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فعلا درآمدی که ما میکنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
مصطفی بیبی ساکن شهر کابل مسئول یک کانال یوتیوب است. او بر رادیو آزادی گفت که 3 سال پیش این کانال را با دوستانش به هدف کسب درآمد ایجاد کرد و با تولید محتوای مناسب توانست تعداد دنبال کنندگان را افزایش داده و در زمان اندک کسب درآمد کند.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریح نشر میکردیم و حالا من برنامه های تفریح نشر میکردیم و هم برنامه های سافت ساز. قبلا که ما بودیم باز عایدات ما خیلی خوب بود و پیسه ما را و درآمد ما را ما از طریق ادسنس افغانستان میگرفتیم. بعد از یک حکومت تغییر خورد، ما دیگه فعلا بانک جهانی پول افغانستان از طریق یوتیوب اینا انتقال نمیده. ما فعلا درآمد خود را از جرمنی میگیریم و برنامه ما فعلا هم انترتینمنت است و همچنان برنامه ساخت و ساز.
یک یوتیوبر زن باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از آن که حکومت طالبان بر چگونگی نشرات کانال‌های یوتیوب محدودیت وضع کرد، نمی‌تواند برنامه‌های خوب مطابق به خواست مردم تهیه کند و دنبال کنندگان کانالش کمتر شده است.
خب فعلا هر چیزی که نشر می‌کنیم جرن خوست از فلتر طالبان می‌گذره. ما نمی‌تونیم برنامه‌های خوب و مطابق میل مردم بسازیم، به خاطر که حکومت فعلی اجازه را به ما نمیده و باید خود سانسوری کنیم. یعنی این وضعیت بر زنان بسیار مشکل شده و ما هر جایی که میریم طالبان میپرسن که با کی کار میکنی و به ما میگوین که شما نمیتونین با مردها مصاحبه کنین، یعنی تنها با زنان میتونین صحبت داشته باشین.
وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ماه میزان سال گذشته اعلام کرد که از چگونگی فعالیت یوتیوبرها نظارت میکند و کانالهای یوتیوب و یوتیوبران باید مطابق طرز العمل جدید این وزارت کار کنند. داشتن اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری با در نظر داشت منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی برای گرفتن جواز فعالیت یوتیوب از شرط‌های اساسی این وزارت است. اما مسئولان برخی کانال‌های یوتیوب در واکنش به آن گفتند که افزایش قوانین و طرز العمل‌های جدید کار آنها را به چالش می‌کشد. این در حال است که به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب به تولید محتوای رسانه‌ای در افغانستان، به اتهام تبلیغات علیه حکومت طالبان در ماه عقرب سال جاری به 3 سال زندان محکوم شده است. در این حال شمار از شهروندان افغانستان میگویند با تغییر سیاست‌های رسانه‌ای طالبان و حذف برنامه‌های تفریحی و موسیقی از تلویزیون‌ها به تماشای یوتیوب رو آوردند. سلیم باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه‌ها را تغییر داد، برنامه‌های تفریحی و موسیقی فیلم سریال حذف شد. مازه وقت یوتیوب تماشا میکنم، چون فعلا تنها یوتیوب است که برنامه های سرگرم کننده برای جوانان دارد. برنامه های راکم و تنان متعیم میکنم و زحمت میکشن، بسیار عالی است. خصوصا برنامه های کمدی و معلوماتی را بسیار خوش دارم.
بر اساس گفته های یوتیوبران افغان، ماهانه بین 100 تا 1000 دلار آمریکایی از یوتیوب درآمد دارند و میزان درآمد آنها به تعداد دنبال کنندگان و کشورهایی که مخاطبانشان از آنجا هستند بستگی دارد. پرویز اکرم، کارشناس رسانه های اجتماعی بر رادیو آزادی گفت: یوتیوب از درآمد حاصل از تبلیغات 40% را به خود اختصاص می‌دهد و 60% باقی مانده به تولید کننده یا صاحب کانال تعلق می‌گیرد. به گفته او به این ترتیب از هر 1000 بازدید شخص تولید کننده محتوا 6 دلار آمریکایی مستحق خواهد بود که 60% آن به یوتیوبر می‌رسد.
شرایط درآمدزایی از یوتیوب به خصوص در سال جدید میلادی خیلی ساده شده. هر کس که در یک زمینه خاص مهارت و خلاقیت داشته باشه میتونه از یوتیوب درآمد حاصل کنه. شرایط قسمی است که وقتی یک کانال جدید میسازیم، باید در مدت کمتر از 1 سال محتوای تولید میکنیم، 4000 ساعت دیده شوه و 1000 مشترک یا سابسکرایبر به دست بیاریم. بعد از یوتیوب خودش بر ما پیشنهاد میکنه که میخواید برنامه یوتیوب پارتنر یا بخش درآمدزایی یوتیوب شریک شوی، و بعد از اینکه ما پالیسی و شرایط یوتیوب را تکمیل کردیم و قبول کردیم، درآمد ما از طریق تبلیغاتی که یوتیوب در ویدیوهای ما به نمایش میگذاره بر ما یوتیوب پول میده.
دیده می شود که پس از تحولات سیاسی در افغانستان، بازار شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده است. بیشتر واشنگتن پست در گزارش نوشته که حکومت طالبان جامعه پررونق از تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت درباره افغانستان است که می تواند توجه میلیون ها بازدیدکننده آنلاین را جذب کند. گفتنی است که هوراس داد، یوتیوبر جوان افغان، در ماه سنبله سال قبل به گونه مرموز در کابل به قتل رسید. اجمل حقیقی، یکی دیگر از یوتیوبران، با همکارانش به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی 2 سال قبل از سوی ریاست استخبارات طالبان بازداشت شدند که به گفته آقای حقیقی او در جریان محاکمه حکومت طالبان بیگناه ثابت شد و طالبان پس از 195 روز او و همکارانش را از زندان پلوچرخی آزاد کردند. آمار دقیق از تعداد یوتیوبرها و کانال‌های یوتیوب در افغانستان در دسترس نیست، اما صدای آمریکا حدود 10 ماه قبل به نقل از وزارت وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گزارش داد که از حداقل 1000 کانال فعال یوتیوب در افغانستان 250 کانال مجوز فعالیت را دریافت کردند. شمار از یوتیوبران میگویند که مسیر یوتیوبران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان پرچالش و با موانع همراه بوده، اما به باور آنان این تجربه جدید به مثابه فرصت برای مشاهده و ثبت تغییرات و تحولات جاری در این کشور به شمار می‌رود.
که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتوندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباست و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه یفتی رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده. این رویداد روز یکشنبه صورت گرفته. سازمان ملل متحد و وزارت داخلی طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق می شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که قراردادهای تجاری به ارزش 4.5 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان روز یکشنبه در کابل به امضا رسید. مقام ها میگویند که در انفجار بم در یک ساختمان مسکونی در مسکو امروز بنیانگذار یک واحد نظامی که در کنار نیروهای روسی در اوکراین می جنگید کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به پاناما هشدار داد که اگر این کشور به دخالت چین در کانال پاناما خاتمه ندهد، واشنگتن اقدامات ضروری را روی دست خواهد گرفت. و بیانسه خواننده معروف آمریکایی 3 جایزه گرامی، معتبرترین جایزه موسیقی جهان را به دست آورد. 67مین مراسم توزیع این جایزه معتبر جهان یک شنبه شب 2 فوریه در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه در مورد دیدار شماری از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان با هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا گلوبال پیس فاندیشن بحث میکنیم. هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا گلوبال پیس فاندیشن با شماری از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دیدار کرده است. این نشست روز شنبه 1 فوریه در شهر انقره ترکیه انجام شده است. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد و بصیر انور از اعضای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این دیدار روی اثرگیری روند صلح افغانستان و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح واقعی و شکلگیری یک حکومت فراگیر گفتگو کردند. محمد محقق از رهبران سابق جهادی و عضو ارشد این شورا روز یکشنبه 14 دلو در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این گفتگوها یک بار دیگر بر حل قضیه افغانستان از طریق صلح و مذاکره تاکید شده است. آقای محقق گفته که آنها طرح‌های خود را برای صلح گفتند که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان این اقدامات و این طرح را درباره صلح و مذاکره بین افغانی دارد و اولویت آنها این است که از رای صلح و مذاکره قضیه حل شود. آقای محقق تاکید کرد که اگر این قضیه از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است که در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شده و اوضاع بیشتر از این وخیم شود. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان در وبسایت خود به نقل از این هیئت آمریکایی گفته که حکومت دونالد ترامپ قضیه صلح در افغانستان را جزء برنامه‌های اداره خود قرار داده و رنج و درد و مشکلات مردم افغانستان را به خوبی درک می‌کند. بنیاد صلح جهانی آمریکا اما تاکنون در مورد این دیدار معلومات نداده است. بر اساس وبسایت بنیاد صلح جهانی، این بنیاد بیشتر در زمینه ترویج صلح و عدالت در جهان فعالیت می‌کند که با برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به دنبال افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ صلح است. خواستیم در این مورد نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مجاهد پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره‌ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند و افزوده که حکومت طالبان فراگیر است، آنچه که مورد قبول مخالفان طالبان و جامعه جهانی نیست. بحث میکنیم که این دیدار به چی معناست، اهمیت این دیدار چقدر مهم است، این گونه دیدارها چی تأثیر روی وضعیت سیاسی در افغانستان خواهد داشت و فعالیت این رهبران سیاسی مخالف طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته چقدر مهم و مؤثر بوده. گپ میزنیم با نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مقیم لندن. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای شیرزای آغاز میکنیم. همونطور که گفتیم، این دیدار به چی معناست؟
سلام و درود خدمت شما و همکارای تکنیکی شما و دوستایی که آواز ما را میشنوند. ببینید، دیدارا به نظر من از این که بازجه افغانستان به دست استخبارات هاست و استخبارات امریکا در اینجا نقش اساسی را داره و خب یک کوششی هست، اما کوششی که مردم افغانستان از این انتظار یک آرامش و یک بهبود داشته باشد، چون بازجه استخباراتی گفتم بسیار اعتماد نمی کنن. و این که این دیدار می شد اگر امریکا به وفادار و یا صادق باشه به همین حرف خود، می شد به عوض همین نسیوت سال امریکا همین از طریق وزارت خارجه امریکا، اگر آیت های وزارت خارجه می بود، باز در یک سطح کلان می بود، این بسیار مهم بود. اما این که میان امریکایی که شما دقت کنین که من اطلاعاتی که دارم این شهر زری و جیلماس سازماندهی شده بود از مرکز ترکیه به انقره، خانه مارشال دوستم وقتی که هیئت با مار همراه حاجی الماس میره، نقش حاجی الماس و موجودیت و حضور حاجی الماس در فعالیت های سیاسی برای مردم افغانستان معلوم است که آدمی نبوده که بدل بخوره مردم افغانستان باشه، کسی که بچه خانده خانم غنی باشه و هر بازار هر گپایی دارن. اونا در این زمان وقتی که اینا میرن با مارشال دوستم بخصوص در خانه مارشال دوستم دیدار میکنن، حرفای خلیلزاد همگی به یاد داره. وقتی که مارشال دوستم معاون اول وزیر رئیس جمهور می باشه، خلیلزاد گفت که ما بالای خانه مارشال دوستم یک بم صوتی را منفجار دادیم تا یک تهدید شما میتونستیم بکشیمش. وقتی که امریکایی که مارشال دوستم در زمان سمت معاونیت اولش نمیپذیرفتند، به او تهدید میکردند یا حضور مارشال دوستم بر خود مخالف و تهدید میدونستند تا چون این عکس العمل داشته باشه امریکایی ها، حال به خانه مارشال دوستم فکر میکنم اینجا یک چالش های استخباراتی است، یک وقت ضایع کردن بیش نیست. در این زمان اونجا شما ببینین و ای که در این شهست یکی از اعضای بلند رتبه شورای انقره یا جبهه نجات برای مقاومت بر نجات افغانستان، استاد عطامد نور است. استاد عطامد نور کسی که در بین تاجک ها یک نفوذ داره. استاد عطامد نور کسی که امریکایی ها یا به همون زمان اشرف غنی او را به زور تقریبا از سمت ولایت بلخ دور ساختن، یک کسی که در بین تاجک ها یک نیرو، یک نفوذ و یک نام داره. استاد عطامد نور در این نشست چون حضور نداره، با استاد عطامد نور چرا اعتماد ندارن امریکایی ها؟ در این نشست باید او هم حضور میداد، چون از اعضای ارشد جمعی مقاومت بر نجات افغانستان است. حاجی محمد محقق حرفا و نواقص داره، اونجا با شورای عالی مقاومت، شورای ملی مقاومت برابری احمد مسعود عضویت داره، در کنار از اون هم دیده شده. به این اساس معلوم میشه که یک نشست نمایشی، یک فریب دادن، یک وقت ضایع کردن بیش نخواهد بود، چون به مورد که انسانای و بسته یا به یک سطح بسیار عالی نشست صورت نگرفته و مردم افغانستان هم دیگه از این بازی ها و از این چالش ها و از این طرفندهای امریکا به خوبی میفهمن. اگر اینا صادق می بود میشد یک هیئت بسیار سنجیده شده از وزارت خارجه امریکا میامد با تمام کسایی که اثرگذار بود. با یقین این رهبرا هر کدامشون نفوذ داره، همون نیکنامی ها و بدنامی های خود هم دارن. میشد در یک سطح کلان که مردم افغانستان با امیدوار از این شبه که واقعا امریکا حال آنچه را که میگه یا برای بهبود زندگی مردم، آنچه را که شما در مقدمه یاد کردین، واقعا نگران است. آیا از کار کردن واقعا امریکا پشیمون است؟ آیا واقعا امریکا حال برای سرنوشت مردم افغانستان متوجه شده؟ آیا در وقتی که مذاکرات در دوحه با امریکایی آغاز کردن، او زمان همین رهبرا و مردم افغانستان یادشان نامد یاد امریکایی که باید یک قدمی اساسی و اصولی برمی داشتن؟ بنان نشان می ته که استخبارات امریکا داره یک بار دیگه مردم افغانستان هم فریب می ته، هم به شکل ببینید که استاد ببخشید مارشال دوستومه که امریکایی ها به او کینه داشتن، به شکل ممکن به خاطر بدنامی باشه برای مارشال دوستوم، که مارشال دوستوم باز با امریکایی ها یک جای شد، چون حال موضوع تاپ زدن است و همین موضوعی که علا جاسوس امریکاستی و با فلان ارتباط گرفتی، این موضوعات و این تلاش ها است. و در مدتی هم که گذشت 3.5 سال ما دیدیم که رهبرا بنابر عدم حمایت از جامعه جهانی، همین بخصوص رهبرایی که در مخالفین طالبا گفتمش یا جمعیت اسلامی یا همین جنبش اسلامی، اینا حمایت نشدن، اینا همشان در یک برنامه سنجیده شده در انزوا بودن، حالی به شکل و شاید به بدنامی اینا باشه یا یک طرفند به خاطر مصروف ساختن اینا که مبادا اینا کاری کنن و بازی های استخباراتی بیش در یک کلام فکر نمی کنم چیزی باشه.
آقای شیرزای چی فکر میکنین این گونه دیدارها چی تاثیر روی وضعیت سیاسی در افغانستان خود داشت؟ مثلا حالا خود طالبا تمام چیز در اختیارشان است، آیا این دیدارها میتونه یک فشار یا یک تهدید بر طالبا باشه؟
خب یک اندازه بله، یک اندازه طالبا وقتی که چون این یک موضوع از طرف امریکا یک باوسته که یک نیسویت سلوش هست، اونا بسیار پیش استخبارات امریکا موقف و جایگاه زیاد ندارن در مقابل برنامه بزرگ استخباراتی، اما یک تهدید میشه برای طالبا باشه. اما این هم در نظر بگیم طالبا هم روابط با امریکا داره و طالبا هم از عقب این برنامه و دیدارها میفهمند به خوبی. اگر چون این یک موضوعی را فرض کنیم که چون این یک ملاقات اینا میکنن و طالبا هم در جریان باشن که مهم نیست، بنان باز طالبا سر این موضوعات بسیار حساب نمی کنن. حتی دیدیم که والا شما گفتین که بازر بلام جای تماس گرفتین جواب نداد، نشان می ته که طالبا هم از اصل موضوع خبر دارن، بسیار ارزش نمی ته. اما در سطوح پایین برای مردم، برای مردمی که از اصل واقعیت ها خبر نداره، یک مایه امید و یک سرگرمی و یک اونم یک خاک به چشم زدن و یک فریب میشه که مردم خوش میشن که برو این امریکایی عالم متوجه شدن. اما در حقیقت کلام از بازیای بزرگ همین را در گذشته خبر داشتن، حال هم خبر دارن، طالب هم خبر بودن، حال هم خبر دارن. به او اساس من فکر نمی کنم که زیاد مؤثر باشه این دیدارا و این ملاقات ها برای اوضاع سیاسی افغانستان. آنچه را که استخبارات امریکا برای افغانستان در نظر داره او برنامهش تطبیق میشه، اما به خاطر فریم مردم چنین دیدارا هم صورت میگیره.
آقای شیرزای، فعالیت ای رهبران سیاسی مخالف طالبان در بیش از 3 سال گذشته چقدر مهم و مؤثر بوده؟ چون اینا در داخل افغانستان جبهات نظامی ندارن و اجنه و چالش نظامی را در مقابل طالبان ایجاد نکردن، فقط با برنامه های سیاسی و نشر اعلامیه ها اکتفا کردن در بیشتر از 3 سال. چی فکر میکنین فعالیت هایشان مؤثر بوده؟
ببینید من پیشتر یک تذکر دادم، این رهبرها قصدن در انزوا موندن. وقتی که مارشال دوستم در سمت معاون اول ریاست جمهوری بود تعبید میشه، معاون اول رئیس جمهور تعبید میشه به ترکیه و باز یک رتبه مارشالی نمایشی برش داده میشه، خودش یک طرفند قبل از قبل سنجیده شده بود. وقتی که استاد محمد نور هم در اینجا نشست حضور نداره، هم به یک طرفند از سمت والی ولایت بلخ دور زده میشه، کسی که یک امید بود برای تاجیکا، رهبر مقتدر جمعیت اسلامی است. او اجازه نداد. در 3.5 سال اینا رو انزوا گرفتن، با اینا دیدار نبود، اینا نداشتن، مثل کمیال برای استاد احمد نور مراجعه نشده، دیدار نداشتن. نشان میده که این دید رهبرا را قصدن در 3.5 سال در انزوا ماندن. در فضای مجازی هم یک سری از یک گروهی از دشنام علی اینمی رهبرا بودن که اینا نتونستن آواز بلند کنن. و وقتی که حمایت بین المللی نباشه، وقتی که موضوعات اهمیت داده نشه، وقتی که در قدرت میباشه علی از نود چنین دسته میشه، بنان در عدم قدرت و در چنین ما یک موجودیتی که یک گروه بسیار توریست آوردن حاکم ساختن، باز اینا چیگونه جغرافی امنی حمایت نی مردم هم اگر اینا به کار میکردن که همین خاموشیشان به یک اندازه به نفع مردم بود، اگر اینا میرفتن اقدام میکردن شاید جغرافیا نبود، مردم های زیاد به شهادت میرسید. اما یک مبارزه هم از خود یک اصول و پرنسیپایی داره که این رهبرا منتظر از اون موضوعات شاید بوده باشن، نتونستن که در زمانی که در قدرت بودن کار نتونستن. حالا خب هیچ چیز به شانه حمایت بین المللی هم نباشه، قدرت و دولت هم در اختیارشان نباشه، بنان فعالیت از اینا در 3 سال فعالیت مؤثر نبوده و از روی مجبوری اینا هم نتونستن فعالیت مؤثر کنن.
آقای چرزای، طالبان بارها گفتن که این چهره ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند. آیا چنین است و این رهبران دیگه در بین مردم جایگاهی ندارن و مردم از اینا حمایت نمیکنن؟
شما ببینید، اگر بحث به عدم جایگاه باشه، خود طالبان از همه منفورتر هستند. طالبان زن ستیزه است، معرف ستیزه است، خودکش انفجارات خودکش داشت، بوتربم و هزارات چالشه که یک وحشت، نام طالب یک وحشت بود نظر به همین رهبرا. این رهبرا حداقل اگر کار زیاد نکردن زن ستیز نبودن. این رهبرا اگر بشه کار خوب نکردن، اگر حداقل معرف ستیز نبودن، اینا به دشمنی با تمدن نداشتن، با فرهنگ نداشتن. طالب ها بدتر از هم است. وقتی که مردم افغانستان آوردن بالای مردم افغانستان طالب حاکم ساختن، خب بنان از طالب که خب باز اینا بهتر هستن. اینا حداقل نیست صفتایی که زن ستیز نیست، معرف ستیز نیست، اینی گپ دارن. اگر طالب ها ادعای از این کنه که اینا جای نداره، پس جایگاه خود طالب بدتر از این هسته. بنان یک ادعای پوچ است که طالبات خود برتر حساب میکنن نسبت به رهبرای دیروز یا همین چهرهایی که با وصفه که مردم افغانستان از اینا و شمول خودم از اینا خاطری خوش ندارم، اما بازم حداقل چند صفت را که من پیشتر گفتم این صفات دارن نسبت به طالبات. حداقل اینا یک قوانین بین المللی و یک قانون اساسی را حرمت میکردن، میپذیرفتن، اگر به شکل از اصولی و اساسی و کلش هم نبود، اما در یک سطح بود، حداقل یک اصولمندی در افغانستان بود. حال خواهید دیمینیم، نه آزادی بیان است، نه مسئولیت شخصی است برای مردم، نه فرهنگ مردم، نه کلتور مردم، نه زبان مردم، هیچ چیز مردم، حتی زنها و دخترای مردم در افغانستان همیشه زندانی ساختند. بنان برتری ساخت، برتری جویی طالبان نسبت به رهبرا، فکر میکنم که یک خودخواهی طالبان را نشان میده، چون یک بادار و یک سپوتر بسیار خوب در رقیب خود دارند.
تشکر آقای شیرزای. آقای صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مقیم لندن، هم با ما پیوستن. آقای سعیدی، به برنامه خوش آمدین. همونطوری که در بحث یادآور شدیم، هیئتی از بنیاد صلح جهانی آمریکا با شماری از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دیدار کرده. شما چی فکر میکنین، اهمیت دیدار چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده ها. مطمئنن همچون نشست و برخواسته ها مانند رای و نظر دادن به حکما و جهان یک ضرورت هست، اما مهم هیست که با چی چیزهای به توافق می رسن و با چی چیزها راهای حل درست را پیشکش می کنن. ما به این باور هستم که وضع توافق با افراد و اشخاص با سیستم و میکانیزم به توافق رسیده شوه که در نتیجه از او ملت افغانستان تصمیم گیرنده اصلی باشه. تشکر.
آقای سعیدی، چی فکر میکنین این گونه دیدارها چی تأثیر روی وضعیت سیاسی در افغانستان خواهد داشت؟
مطمئنن زمین سازی، ذهن سازی و بسیج نیروهای ضد توتالیته هست که هست، اما در موارد زیاد به کار بیشتر ضرورت است.
فکر کنم تماس ما با آقای سعیدی مشکل داره. آقای شیرزای، بحث دیگه که در مورد رهبران مخالف طالبان که در بیرون از افغانستان هستند مطرح میشه ای است که گزارش‌های تایید نشده هم وجود داره که مقام‌های استخبارات پاکستان هم با شماری از رهبران سیاسی افغانستان در ترکیه دیدار داشته و در این زمینه زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به این گزارش‌های تایید نشده گفته که البته از اونها خواسته که به مهره‌های ISI تبدیل نشن. پاکستان در این زمینه دنبال چی است؟
ببینین با تأسف که زمینه قسم آمده و اوزار بر افغانستان قسم ساختن که حال همین مردم افغانستان درماندشتن و این رهبرای هم که همواره دنبال پول و شهرت بودن اینا هم هر طرف دست پا میندازه و استخبارات پاکستان هم از این درماندگی رهبرا میخواد استفاده کنن. رهبرایی که همیشه با پول و با امکانات زیاد آمخته بودن حال امیده تلاش میکنه که استخبارات پاکستان هم به نفع خود استفاده کنه و این من روز قبل هم در یکی از رسانه ها به ارتباط صحبت کردم به باور ما چون آمدن ترامپ در امریکا و با آغاز حکومت جدید و وظایف زری استخبارات امریکا پاکستان هم داره و تحرکات ممکن در افغانستان به وجود بیه به خاطر خاموش کردنشان در همکاری طالبا یا در مشوره طالبایی روابط استخبارات پاکستان با این رهبرا به خاطر که دیگه سر صدای مخالفت علیه طالب وجود نداشته باشه با این رهبرا رو بیارن در کنار خود ای چون یک سازش حداقل از اطلاعاتی که من دارم از 2 سال قبل این روابط بوده. من تا 2 سال قبل من افشا کردم که کدام افسر ISI با کدام رهبر در ارتباط است حتی یادداشتایش هم نشر کردم پیش من بود. اینی موضوعات پاکستان هم تلاش میکنه از این وضعیت به نفع خود هم در همکاری با طالب به خاطر نبوده هم خب اینا یک مخالفت دروغی ندارن که گویا طالب با پاکستان مخالفت داره یا دشمنی پیدا کرد اما زیر پرده برنامه‌های استخباراتی را اینا مخفیانه بسیار پیش میبرن تلاش میکنن که اینمی مهره ها را به نفع خود پاکستان استفاده کنه و از طرف نشان بده که به یک شکل تظاهر میکنه پاکستان که گویا در موضوع خط دیورن و اینی موضوعات پشتونا با ما مخالف است اما سایر اقوام به خصوص تاجیکا و ازبکا و هزاره‌ها در این موضوع با ما مخالف نفع خود در مورد موضوع خط دیورن و سرکوب طالبان که شعار روی پرده است به این موضوعات میخواد استفاده کنه و منفعت استخباراتی و سیاسی برداره طالبان پاکستانی ها پس پاکستان دنبالی نشست هاست و این نشست ها حرف تازه نبوده ما گفتم از 2 سال قبل این نشست ها هم با احمد مسعود هم با جبهه مقاومت هم با رهبرای دیروز به شمول عظیم بالا تا پایین هر کس که شما نام بگیرین با اینا رابطه داشتن و اگر حرف خلیلزاد بگیریم خب اینا خود در اون پاکستان کلان شدن در اون پاکستان آب نمک خوردن جهاد از اونجا شروع شد این رهبرای جهادی از وقت با ایسای با پاکستان در ارتباط بودن موضوع جاسوسگیری باشه حرف تازه نیست در افغانستان اینا روابط سابق داشتن اما پاکستان تلاش کرد که همون روابط خود دوباره احیا کنه با این رهبرا و این روابطشون آشکار نبود حال با این بلوزا میبینیم که آشکار شده میره روابطشون
پاکستان به اینا چی کمک کرده میتونه؟ چون پیشتر من یادآور شدم که اینا در افغانستان کدام جبهه نظامی هم ندارن یا کدام چالش نظامی هم در مقابل حکومت طالبان ایجاد نکردن فقط با نشر اعلامیه ها و نشست ها در بیشتر از 3 سال گذشته حضور خود را در فضای سیاسی افغانستان نشان داد.
شما ببینید من تقریبا 2 سال قبل افشا کردم که رئیس ISI در تاجیکستان ملاقات داشت با یک تعداد از کسایی که به نام مخالفین طالب است. از 2 سال به این طرف پاکستان برای اینا پول داد اینا را خاموش نگاه کرد. حالی هم پاکستان تلاش میکنه که با پولی که از استخبارات های بزرگ میگیره مثل که این تجربه سابق پاکستان بود که پاکستان پول نداره خودش در یک بحران است پاکستان پول از جای دیگه میگیره برای از اینا از گو غدود میته برای از اینا همیال پیشنهاد کرده که من روز قبل در مصاحبه یکی از سخن گویا یزمی بزرگوار شنیدم که حتی برایشون وعده کرده بیاین در اسلام آباد برایشون دفتر میتونم همه تقریبا از 1 سال به این طرف در قسمت فاز 7 حیات آباد پشاور برای یک تعداد از اینا از 1 سال قبل دفاتر داده هدف پاکستان خاموش نگاه کردن اینا و در کنترل داشتن ایناست بس پاکستان نمیخواد که نمیو کدام تحرک داشته باشن و هر زمانی که هر اون رقمی که چون پول میته بازار کس که میگه نان داد فرمان میته با اون هر زمانی که پاکستان میل کرد مطابق همو برنامه استخباراتی خود باز بتونه اینا را استفاده کنه. مثل که در این مدت دیدیم که فقط حرف شما را من تایید میکنم یک فعالیت های نمایشی در فضای مجازی بوده که ما این کردیم اون کردیم اما کار عملی وجود نداشت. اینا فقط به این شکل هم مردم نگاه کردن هم نیروی مخالف طالبان را اینا سرکوب کردن در جای و در جای خاموش نگاهشون کرد.
در وقتی که این رهبران مخالف طالبان در قدرت بودن طالبان به نوعی از پاکستان حمایت می گرفتن و از طرف پاکستان حمایت می شدن. حالا چی فکر میکنین این رهبرا چرا نرن از پاکستان کمک نگیرن در مقابل طالبان؟
ما تجربه بسیار تلخ داریم از 50 سال به این طرف که پاکستان برای ما مجاهدین ساخت، مجاهدینی که یک پروژه آمریکایی بود، از او به تعقیبش طالب ساخت. اگر باز اینا میرن به پاکستان مراجعه، پاکستان اجگاهی بر بنیاد منافع مردم افغانستان یا حسن همجواری با مردم افغانستان برخورد نمیکنه. همین برنامه های پاکستان و دستگاه استخباراتی پاکستان بود که افغانستان به چنین سرنوشت مواجه است و حالا این دشمنی و مخالفت جعلی طالب با پاکستان یک برنامه استخباراتی است. اینا همیال هم سازش دارن، همیال هم مونه به افسرهای اشتای در کنار طالب ها از هر کدامشان خانه دارن، سرمایه دارن، رفت آمد دارن، پاسپورت های پاکستانی دارن. و بازم اگر خب اگر چنین یک کار شد، خیلی فرق بین طالب و اینا چی است؟ طالب هم با پاکستان رابطه داشت، رابطه داره. اینا هم با پاکستان دیروز هم رابطه داشتن، حالا هم اگر رابطه داشته باشن، خیلی پس دیروزه که میگفتن ما از پاکستان مخالفت میکردن، یک حرف میزدن که پاکستان با ما کار خوب نکرد، او حرفشان هم درست نبود. پس طالب و اینا باز بینمشون فرق نمیده که اینا هم باز برن به دامن پاکستان و همو بازی تلخه که مردم افغانستان از او بازی ها خاطرهای بد دارن. اردوی ما رو دو بار متلاشی ساخت، پول ما را، اقتصاد ما را، زراعت ما را، معارف ما را، همه سیستم اداری و ملکی و نظامی ما را پاکستان سبوتاژ کرد، همه برنامه سیاسی افغانستان پاکستان سبوتاژ کرد. یک بار دیگر اینا برن به دامن دشمن یا به دامن یک سبوتاژگر افغانستان اگر بیاندازن، من فکر نمی کنم که نامش که ولو از هر قوم قبیله‌ای که باشه مورد قبولش نیست. و من در چون فعالیت سیاسی دارم در فضای مجازی یا رابطه‌ای که با مردم دارم، مردم افغانستان چنین روابطه هرگز نمیپذیره.
چی فکر میکنین که وضعیت اگر به می رقم ادامه پیدا کنه، مثلا ای رهبرای مخالف طالبان در بیرون نشستهای داشته باشند و حرف اینا را طالبان قبول نکنه و حرف طالبان را اینا قبول نکنه، افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهد شد؟
ما فکر میکنم وضعیت بدتر و بدتر از این، وضع اقتصادی مردم بدتر و بدتر از این، افغانستان تاراج شده میره، مدنیاتش زیربنای افغانستان تخریب میشه، مردم افغانستان روزگار بد، مردم افغانستان است که رنج و عذابش را تحمل میکنه و فقط جیبای اینمی مردم ها باز زری پولای استخباراتی به خاطر خاموش کردنشان پر میشه. هم و با حال مردم افغانستان، اگر واقعا امریکا یا به همین ترامپ با آمدنش با می حرفایی که در مقدمه گفتین صادق است، چرا یک برنامه را از طریق وزارت خارجه امریکا مستقیما با کسایی که مؤثر است در یک سطح عالی، کسایی که بتونن واقعا خدمت کنن به این مردم به شمول طالب، همه را جمع کنن؟ امریکا سوپر پاور است، میتونه که اگر یک شبان یک شب روزم مثل که در 2001 طالب دور ساخت، امریکا میتونه چنین یک کار کرده. امریکا هر کاری که بخواه با مردم افغانستان در 50 سال کرد، اما من میبینم با این نشسته و با این صحبت ها امریکا هم صادق نیست و با حال مردم افغانستان. ادامه چنین بازی ها اگر کس نقص میکنه، فقط او مردم عام افغانستان است، او سرزمین افغانستان است، اگر تمامش او زیربنای افغانستان و منابع زیرزمینی افغانستان که همین حال میبینیم که هر کشور کس زغال سنگ میخره، کس معدنیات قیمتی ما را میخره. همین حال ایرون همه هلمند دیروز من شنیدم که طالب ها به استخراج و سرویز رو شروع کردن، فقط چور معادن افغانستان و روزگار خود مردم افغانستان میبینید که بنان شب و صبح خود هم در داخل افغانستان هم در کشورهای منطقه هم سایه که ماجر هستن، همشان احتیاج مدواج رنج عذاب شه مردم افغانستان خودید و او سنم یک خدمتگار واقعی و صادق بر از اینا نباشه و دنیا هم زیر نام حمایت از حقوق بشر و موضوعات مدنی فریب میته و چه اثری نداره، مردم مصرف نیست نگاه میکنه.
آقای شیرزای کوتا اگر بگوین رای حل چی بوده میتونه؟ مثلا طالبان میگن حکومت ما همه شمول است و رهبران مخالف طالبان خواهان حکومت همه شمول هستند، پس رای حل چی میتونه کوتا برام بگوین؟
رای حل همونطور که در 2021 امریکا سازش کرد، همونطور که طالب یک بار آمد در داخل افغانستان در 2001، رای حل پیش خود امریکایی هست. حالا دیگه مردم افغانستان اختیار ملک خود نداره که بگه مردم افغانستان قیام کنه، چیز ندارن. امریکاست که میتونه که یک شبه هم تغییر بیاره در افغانستان. رای حل همی است که امریکا واقعا بر مبنای حقوق بشر با مردم افغانستان عمل کنه، نه بر بنیاد منافع خود و بازی استخباراتی خود.
ممنون، سلامت باشین. تشکر از شما نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، که در برنامه بحث 25 دقیقه با ما بودین و در مورد موضوع دیدار شماری از رهبران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در ترکیه صحبت کردیم. متاسفانه که آقای صلاح الدین سعیدی را هم به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم بیشتر در برنامه داشته باشیم و یکی دوبار با ما وصل شدن و دوباره تماسشان با ما قطع شد. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. در ادامه با رادیو آزادی بمانید و برنامه‌های بعدی ما را تعقیب کنید.